ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر حضرت محمد و اهل بیت مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و هممیهنان گرامی سلام و صبح بخیر عرض میکنم. امروز یک شنبه 18 فروردین 1398 هجری شمسی، اول شعبان المعظم 1440 هجری قمری و 7 آوریل 2019 میلادی است. توجه شما را به نخستین بخش از خبرهای بامدادی رادیو ایران جلب میکنم که مروری بر خبرهاست. رهبر معظم انقلاب در دیدار نخست وزیر عراق با بیان اینکه روابط دو کشور فراتر از دو همسایه است تاکید کردند آمریکا دموکراسی در عراق را به ضرر خود می‌داند و نظامیان آمریکایی باید هر چه زودتر از این کشور خارج شوند. رئیس جمهور در پایان مذاکرات با نخست وزیر عراق در تهران گفت ایران و عراق سطح مبادلات تجاری خود را تا 20 میلیارد دلار افزایش می‌دهند. در دیدار وزیران امور خارجه ایران و عراق نیز مناسبات دو جانبه و مهمترین مسائل منطقه رایزنی و تبادل نظر شد. معاون اول رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی جداگانه با استانداران خوزستان و لرستان و نیز سرپرست استانداری گلستان ضمن تأکید بر لزوم اجرای تصمیمات اتخاذ شده در جلسات ستاد مدیریت بحران این استانها به منظور کاهش خسارات و آسیب‌ها بر ضرورت همکاری و هماهنگی هرچه بیشتر میان مردم و نهادهای امدادی و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد. استاندار خوزستان گفت با وجود اخطار به مردم برخی از مناطق استان برای خروج از خانه‌هایشان، شماری از هم استانی‌های ما همچنان از این کار امتناع می‌کنند. رئیس بنیاد مسکن گفت 150 هزار واحد مسکونی سیل زده در 8 استان نیاز به تعمیر و ساخت مجدد دارد که تلاش می‌کنیم تا پیش از فصل زمستان به اتمام برسد. مراجع عالی قدر تقلید و علما کمک‌های خود را برای سیل زدگان کشور به حساب کمیته امداد واریز کردند. مدیر عامل بنیاد برکت از تهیه 15500 بسته لوازم خانگی برای سیل زدگان استان‌های لرستان، گلستان، فارس و خراسان شمالی خبر داد و گفت یخچال، فرش، گاز، لوازم خواب و ظروف غذاخوری از مهمترین اقلام این بسته است که به زودی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن میان سیل زدگان توزیع می‌شود. معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفت سیل‌های چند هفته اخیر به 14700 کیلومتر از راه‌های شریانی اصلی، فرعی و روستایی خسارت وارد کرده است. رئیس قوه قضاییه برای بازدید از مناطق سیل زده امروز به گلستان سفر می‌کند. به مناسبت فرارسیدن مبعث حضرت ختمی مرتبت و سالروز جمهوری اسلامی ایران، رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 1117 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند. رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای به رهبر انقلاب پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را ارائه کرده بود. 3 ایستگاه از بخش جنوبی خط 6 متروی تهران امروز با حضور رئیس جمهور بهره برداری می شود. همچنین امروز نخستین طرح مسکن امید در پایتخت و طرح 1250 هکتاری جنگلکاری در دامنه های جنوبی کوههای البرز از طریق ویدیو کنفرانس با حضور آقای روحانی رئیس جمهور به بهره برداری می رسد. محققان کشورمان پانسمانی تولید کردند که با ایجاد فاکتور رشد انواع زخم ها را ترمیم می کند. مرحله دوم ادغام 5 بانک وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه با فروش سهام بانک‌ها از امروز آغاز می‌شود. بانک مرکزی با تکذیب برخی شایعات اعلام کرد چک‌های عادی در سال 98 همچنان قابل پشت‌نویسی فیزیکی و انتقال به اشخاص دیگر است. بانک مرکزی تصریح کرد بخشنامه این بانک صرفاً شامل ممنوعیت پشت‌نویسی چک‌های تضمینی است. درگیری داخلی در لیبی میان نیروهای موسوم به ارتش ملی به فرماندهی خلیفه حفتر، ژنرال بازنشسته ارتش و نیروهای وابسته به دولت وفاق ملی در حومه شهر ترابلس، پایتخت این کشور ادامه دارد. طی ساعات گذشته اخبار زد و نقیز درباره دست به دست شدن فرودگاه ترابلس بین دو طرف مخابره می‌شود. و سازمان هواشناسی به غیر از مناطق شمال غرب و جنوب شرق برای تمام کشور بارندگی پیش بینی کرد. سپاس از توجه شما. بخش بعدی خبرها هفته صبح.
الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان گرامی، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 182 تا 190 سوره مبارکه اعراف گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذین كذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما نفعا ولا ضرا إلا استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون والذي خلقكم من نفس فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. طی برنامه‌های گذشته در ترجمه سوره اعراف به آیه 182 رسیدیم. قرآن درباره انکار کنندگان آیات الهی می‌فرماید و آن کسان را که آیات ما را تکذیب کردند اندک اندک از آنجا که آگاه نیستند به سوی عذاب خواهیم کشاند. آیه بعد می‌فرماید و به آنها مهلت می‌دهم که تدبیر من استوار است. کلمه استدراج به معنی این است که چیزی را تدریجاً بگیرند. در این آیات قرآن به تشریح یک سنت الهی می‌پردازد که شامل حال گناهکاران می‌گردد. و آن این که خداوند گناهکاران و طغیانگران را فوراً گرفتار مجازات‌های دنیوی نمی‌سازد، بلکه توفیق خود را از آنان سلب می‌کند و در نتیجه این افراد سرگرم نعمت‌های دنیا می‌شوند و چون از خدا غافل شده و توجهی به آخرت ندارند، کم کم بار گناهان خود را سنگین‌تر می‌سازند بدون آنکه خود متوجه باشند، تا آنکه مهلت زندگانی آنان به پایان رسد و به سرای آخرت منتقل شوند و ناگاه در میابند که آنچه که در دنیا با آن سرگرم بودند ثمری جز افزایش عذاب بر ایشان نداشته است. از این رو انسان باید هوشیار بوده و در زمانی که از نعمتهای گوناگون بهره‌مند می باشد توجه کند که شاید این نعمتها برای او جنبه استدراجی داشته باشد. از امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه روایت شده است که فرمود هر کس که خداوند به زندگیش وسعت بخشد و آن را مجازات استدراجی نداند از امر ترسناکی خود را ایمن پنداشته و غافل مانده است. از این دوست که اگر کسی مرتکب گناه شود و در خود لذت گناه را احساس کند و بار دیگر مرتکب آن شود و با این همه چون گرفتار حادثه‌ای نمی شود خود را فردی محبوب در نزد خدا بداند، باید بداند که گرفتار استدراج شده و اگر توبه نکند سرانجام سختی در انتظار او خواهد بود. در ذیل این آیه در تفسیر صافی از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود هرگاه خداوند نیکی بنده ای را بخواهد و هنگامی که گناهی انجام می دهد او را گرفتار سختی و نقمت می سازد تا به واسطه آن به یاد توبه بیفتد و هنگامی که خداوند شر بنده ای را بخواهد هرگاه که گناهی می کند نعمتی را بدون بالان گناه نصیب او می سازد تا به سبب آن نعمت استغفار را از یاد برده و به آن گناه ادامه دهد. پس از آن که قرآن در آیات 182 و 183 مشتکان را از استدراج برحذر داشت، در ادامه آیات می‌فرماید: آیا آنها فکر نکردند که در همنشینشان جنونی نیست؟ او فقط بیم‌دهنده آشکاری است. در این آیه قرآن به کسانی که برای ایمان نیاوردن خود و بازداشتن دیگران به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تهمت زده و آن حضرت را مجنون قلمداد می‌کردند، شدیداً هشدار می‌دهد. در تفسیر مجموع بیان در ذیل آیه 184 چنین نقل شده است که پیامبر شبی به بالای کوه صفا در مکه رفته و مردم را به سوی توحید دعوت کردند و مخصوصاً تمامی طوائف قریش را مخاطب ساخته و از عذاب الهی بیم دادند. بت‌پرستان مکه برای مبارزه با پیامبر ذات مبارکش را به جنون متهم ساختند. آیه 184 به این حیله تبلیغاتی مشرکین پاسخ داده است که اگر آن حضرت بیمار می بود، باید علائم و آثار بیماری خود را در طول این 40 و چند سال که در میان شماست آشکار می ساخت، حالان که هیچ کس کمترین نقطه ضعفی از آن حضرت مشاهده نکرده، چه رسد به آن که علائم بیماری را از آن حضرت دیده باشد. آیه 185 و آیه بعد می فرماید: آیا در ملکوت آسمان ها و زمین و آنچه خدا از هر چیز آفریده است نمی نگرند و شاید که پایان زندگی آنها نزدیک شده باشد، پس بعد از آن به کدام سخن ایمان خواهند آورد؟ هر که را خدا گمراه سازد برای او هدایت کننده دیگری نخواهد بود و خداوند آنها را در طغیانشان فرو می گذارد تا کوردل و سرگردان بمانند. توضیح این که در آیه 185 قرآن می خواهد بفرماید مشرکان به جای از دست دادن سرمایه عمر خود در راه مبارزه با اسلام باید به جستجوی حقیقت برآیند و در ملکوت اشیاء پیرامون خود تدبر کنند تا هدایت شوند. ملکوت آنچنان که پیش از این نیز توضیح داده شد عبارت از جهت پیوستگی و نیازمندی اشیاء به مبدا اعلای هستی است، چرا که ضرورتاً هر کس در می‌یابد که اشیاء پیرامون او خود آفریننده خیش نمی باشند و در تحقق وجود خود نیازمند به آفریننده‌ای می باشند. و قرآن مشتکان را دعوت می کند که با این دید که توجه به ملکوت اشیاء می باشد به بررسی جهان هستی بپردازند و به دنبال یافتن پاسخ این سوال باشند که این جهان از کجا پدید آمده و چه کس آن را ایجاد کرده، نه آنکه تنها به شناخت خواص ظاهری موجودات اکتفا کنند. و در ادامه به مشتکان هشدار می دهد که برای دست یافتن به حقیقت تا ابد فرصت ندارند، بلکه با به پایان رسیدن عمر و فرا رسیدن مرگ فرصت آنان نیز به پایان میرسد. در ادامه آیات قرآن به دنبال یادآوری روز جزا درباره زمان برپایی قیامت میفرماید: ای پیامبر، از تو درباره قیامت میپرسند که در چه زمانی برپا میشود. بگو علم آن نزد پروردگار من است که زمان آن را جز او آشکار نمیسازد و علم آن بر آسمان ها و زمین سنگینی می کند و بر شما جز به ناگاه نیاید. از تو سوال می کنند مثل آن که تو به آن آگاهی. بگو علم آن تنها نزد خداست ولی بیشتر مردم نمی دانند. بگو من مالک سود و زیانی برای خود نیستم جز آن چه خدا بخواهد و اگر غیب می دانستم از خوبی ها بسیار گرد می آوردم و بدی به من نمی رسید. من نیستم مگر بیم دهنده و مژده‌رسان برای گروهی که ایمان می آورند. در این آیات قرآن بیان می فرماید که از زمان وقوع قیامت تنها خداوند آگاه است و دیگران از آن اطلاعی ندارند. اثر تربیتی این عدم اطلاع آن است که مردم همیشه در انتظار وقوع قیامت خواهند بود و از این رو از ارتکاب معاصی خودداری خواهند کرد. در آیه 188 از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آگاهی به غیب نفی شده است. در اینجا باید توجه داشت که منظور از این نفی، نفی مطلق آگاهی به غیب است، چرا که تنها وجود نامحدود خداوند است که بر همه چیز احاطه دارد. ولی مخلوقات چون از وجود نامحدود برخوردار نیستند، احاطه به مطلق امور غیب و پنهان نخواهند داشت، بلکه آگاهی هر موجودی به اندازه سعه و گسترش وجودی او خواهد بود. و چون رسول اکرم از احاطه وجودی بر نظام هستی در بالاترین حد ممکن برخوردارند، از این رو آگاه به غیب می باشند، ولی نه به طور مطلق، بلکه مقید به سعه وجودی خود، که البته آن حضرت از بالاترین حد این معنا به اذن الهی برخوردار بوده و پس از آن حضرت ائمه معصومین علیه السلام دارای این آگاهی می باشند. قرآن در آیات 26 و 27 سوره جن بر این که انبیا دارای علم غیب می باشند سهه گذاشته و می فرماید از تمام امور پنهانی آگاه است و هیچ کس را از علم غیب خود آگاه نمی سازد مگر رسولانی که مورد رضایت او هستند. در ادامه آیات قرآن به گوشه ای از حالات مشتکان اشاره کرده و می فرماید او کسی است که شما را از نفس واحد آفرید و جفت او را از جنس او قرار داد تا در کنار او بیاساید و هنگامی که به او نزدیک شد حملی سبک برداشت و با آن مدتی را گذراند و چون سنگین شد هر دو از خداوند و پروردگار خود خواستند که اگر فرزند صالحی به ما دهی از شاکران خواهیم بود، اما به هنگامی که خداوند فرزند صالحی به آنها داد برای خدا شریکهایی در این نعمت که به آنها بخشیده بود قرار دادند. آیه ادامه می دهد خداوند برتر است از آنچه شریک او قرار می دهند. با ترجمه آیه 190 سوره مبارکه اعراف به پایان برنامه امروز می رسیم. تا برنامه آینده که بقیه آیات این سوره را برایتان ترجمه خواهیم کرد، شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
پروردگارا، در این روزهای بهاری، در اولین روز از ماه شعبان، دل مردمان این سرزمین را چنان در جویبار زلال رحمتت شستشوده که هر کجا تردیدی هست ایمان، هر کجا زخمی هست مرهم، هر کجا نومیدی هست امید و هر کجا نفرتی هست عشق جای آن را فرا گیرد. یا ذل جلال و الاکرام. به نام خالق یکتا، پروردگار بی همتا. سلام به شما دوستان و همراهان عزیز رادیو ایران، صبحتون به خیر باشه. خوشحالیم که در 18 روز از سال نو این سعادت نصیبمون شد که از این لحظه تا ساعت 14 با بخش اول برنامه های رادیو ایران در خدمت شما باشیم. همراهان شما در این بخش تهیه کننده زینب برومند، صدا بردار صدیق ابراهیم زاده، هماهنگی خانم موسوی، نویسنده مهوش تکلیف و من زهرا رحیمی. دعوت میکنم با ما همراه باشید. صبحتون به خیر باشه عزیزان شنونده رادیو ایران. تقویم تاریخ رو تقدیمتون میکنیم.
تقویم تاریخ.
به نام خدا، امروز یک شنبه 18 فروردین سال 1398 هجری شمسی، مطابق با اول شعبان المعظم سال 1440 هجری قمری و برابر با 7 آوریل سال 2019 میلادی است. اول ماه شعبان سال 1266 هجری قمری، 174 سال پیش، آیت الله شیخ محمد حسن نجفی، فقیه گرانقدر شیعه و مؤلف جواهر الکلام، درگذشت. او در سال 1200 قمری در نجف متولد شد. نسب او از طرف پدر به خاندان ایرانی با علم و فضیلت و از سوی مادر به عالم بزرگوار ابوالحسن فنونی میرسد. شیخ محمد حسن پس از طی مقدمات دروس خارج فقه و اصول را در نوجوانی از علمایی چون شیخ جعفر کاشف الغطا و سید جواد عاملی آموخت. این عالم گرانقدر در 25 سالگی به درجه اجتهاد رسید و در همین سن نگارش کتاب گرانسنگ خود جواهر الکلام را آغاز کرد و پس از 30 سال تألیف آن را به پایان رساند. جواهر الکلام دایرة المعارف فقه شیعه است و از زمان تألیف تا اکنون از معتبرترین متن درسی خارج فقه در حوزه های علمیه محسوب می شود. آیت الله شیخ محمد حسن صاحب جواهر در 66 سالگی درگذشت. هفتم آوریل سال 1948 میلادی، 71 سال پیش، اساسنامه تأسیس سازمان بهداشت جهانی تنظیم و تصویب شد. طرح ایجاد چنین سازمانی در کنفرانس بین المللی سان فرانسیسکو در سال 1946 میلادی شکل گرفت. نخستین مجمع عمومی سازمان بهداشت جهانی در سال 1961 در ژنو سوئیس تشکیل شد. هدف این سازمان فراهم کردن حداکثر امکانات بهداشتی و سلامتی برای کلیه انسانهای روی زمین ذکر شده است. سازمان بهداشت جهانی برنامه‌های زیادی را به مرحله اجرا گذاشته تا زمینه مساعدت کشورها را برای تقویت بهداشت عمومی خود فراهم کند. از مهمترین اقدامات این سازمان تربیت متخصص در زمینه‌های مختلف بهداشتی در کشورهای جهان است، چون کمبود متخصص از بزرگترین موانع در بهبود وضع بهداشت جهانی است. سازمان بهداشت جهانی در بسیاری از نقاط دنیا بیماری‌های مالاریا، جذام، وبا، طاعون و آبله را ریشه‌کن کرده است. 7 آوریل روز تأسیس سازمان بهداشت جهانی در سراسر دنیا به عنوان روز جهانی بهداشت گرامی داشته می‌شود. هجدهم فروردین سال 1333 هجری شمسی، 65 سال پیش، رحیم قانونی نخستین نوازنده قانون در ایران درگذشت. این هنرمند برجسته در خانواده اهل ذوق و هنر در شیراز به دنیا آمد. در 17 سالگی به سوریه و ترکیه سفر کرد و در همین ایام به ساز قانون و نوای دلنشین آن علاقه بسیار یافت. قانونی که ساز تار را با مهارت می نواخت، تصمیم گرفت نواختن قانون را بیاموزد. رحیم قانونی به ازای آموزش تارنوازی به استادش نواختن قانون